از لطف شما سپاسگزارم که در اون لحظات تأخیر بنده برنامه رو آغاز کردید. با توجه به مسئولیتی که دارید و رصدی که صورت میگیره بر اخبار خارجی، قطعا مستظر هستید که طی سالهای اخیر، خصوصا ماهایی که منتهی شد به 40 سالگی، رسانه های خارجی خیلی زوم خاصی داشتن روی وضعیت داخلی ایران، با توجه به اینکه ما شاهد اوج فشارهای آمریکایی ها بودیم در قالب سیاست ماکسیمم پرشر، فشار حد اکثری، خیلی داشتن فشار می آوردن برای الغای مسئله که وضعیت داخلی ایران وضعیت رو به زوالی است، وضعیت نابسامانی است و احتمالاً ما شاهد خیزش‌های مردمی خواهیم بود در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد خیزش‌های کارگری خواهیم بود. نمونه حوادثی که مثلا در دی ماه 96 دیدیم پیش بینی می‌شد که تکرار بشه. قبل از این ماها پیش بینی تابستان داغ رو کرده بودن، بعدش برای زمستان تحلیل های خیلی زیادی رو میکردن، خصوصا در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مثل بی بی سی فارسی اینها و همچنین رسانه های ایالات متحده. تحلیل حضرت عالی از این رصدی که طی ماهای اخیر کردید از فضای رسانه‌ای و این آرایش رسانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه 40 سالگی آراسته بودن، این رو چگونه تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم و همچنین آقای جلو عرض سلام و ادب دارم. ببینید، بحث رسانه های بیگانه و نگاهشون به جمهوری اسلامی ایران، ما باید حتما یک مقدار واقعیات این رسانه ها و تمام اون سازمانی که پشت این رسانه ها، اعم از سازمان رفتاری تا سازمان های اطلاعاتی موجود قرار داره، رو بگونه ای در واقع تورق بکنیم که بتونیم به ماهیت و جدای از ماهیت چرایی این فرم رفتارشون در واقع پی ببریم. ما وقتی که صحبت از تابستان داغ و زمستان سرد میکنیم، این مفهوم در نزد بی بی سی فارسی یک در واقع کانسپت رو طراحی میکنه و بیان میکنه، در نزد صدای آمریکا یک مفهوم دیگری رو داره بیان میکنه، در نگاه فرض کنید تلویزیون ایران اینترنشنال در واقع یک قاعده دیگه رو مطرح میکنه، هرچند در نگاه کلی اینها زنجیرهای به هم پیوسته رسانه‌ای هستند، اما در نقاط مشترک و نقاط افتراقشون اگر ما بخوایم دقت و تأمل بیشتری بکنیم، بسیاری از اتفاقات و مفاهیمی رو که اینها دارن پیگیری میکنن، علل خصوص راجع به بحث انقلاب اسلامی، راحت‌تر میتونیم درک کنیم. ببینید، نگاه رسانه‌های بیگانه این نگاه نیست که براندازی خاص و کوتاه مدت در ایران انجام بدن. این رو از کجا در واقع بهش اذعان داشتند؟ زمانی که در دی ماه 87 بی بی سی فارسی شکل گرفت و در خرداد 88 اولین عملیات رسانه‌ای مرکب رو در ایران انجام دادند. ما قبل از اون اصلا عملیات رسانه مرکب در ایران علیه انقلاب اسلامی نداشتیم. خب با این تصور که این عملیات رسانه مرکب که منبعث از ذرات اطلاعاتی بسیار جدی در ایران بود، در واقع قرار بود که به نتیجه برسد به زعم اونها. اما بعد از 8 ماهی که ما از سال 88 عبور کردیم، مجموع رسانه های بیگانه به یک نتیجه رسیدند. اون نتیجه در واقع پاشنه آشیلیست که ما امروز میبینیم هم اروپا، هم امریکا و هم برخی از کشورهای منطقه به نحوی دوچارش شدند که اولین نتیجهش برآورد مهندسی اشتباه از سازه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی در ایرانه. و اون اشتباه در چی خلاص میشه؟ اون اشتباه برمیگرده به دو قاعده گدرینگ و ماینینگ. اطلاعاتی که از جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری می‌کنند با اطلاعاتی که از انقلاب اسلامی در ایران جمع‌آوری می‌کنند، در واقع دو نوع و دو سطح از اطلاعات که نهایتاً اینها منجر به برنامه‌سازی در این رسانه‌های بیگانه میشه. یکیش میاد میشه کنترل هشتگ یا هشتگ شما در بی بی سی، یکیش میشود فرض کنید بفرمایید ایکس و ایگرگ در فرض کنید من و تو، یا میشه میزگرد با حضور رضا پهلوی در ایران اینترنشنال. اولین نقطه ای که ما روش در واقع متمرکز هستیم اینه، از نظر اروپایی ها و از نظر امریکایی ها، علل خصوص رسانه های بیگانه شون، جمهوری اسلامی در ایران با شکست مواجه شده. چرا؟ در جمهوری اسلامی ماشین و خودرو نمیتونن تولید کنن، اما در انقلاب اسلامی موشک با برد 2000 کیلومتر تولید میکنن. فرم بندی اطلاعاتی که از جامعه میگیرند در قالب جمهوری اسلامی با فرم بندی اطلاعاتی که از انقلاب اسلامی میگیرند کاملا دو سطح متفاوته. اینها کجا در واقع این ماینینگ رو به هم میزنه؟ در یک جایی مثل راهپیمایی 22 بهمن که این جمهوریت و اون انقلاب یاری کنار هم دیگه قرار میگیره و میشه یک اتفاق جدی. اینجا رسانه‌ها قفل میکنن چون طبق برآورد اطلاعاتی، اطلاعات به معنی سکیوریتی و اینفورمیشن توامان با هم دیگه، جمهوری اسلامی دیگه الان نباید وجود داشته باشه. علت چیه؟ علت اینه که اقتصاد مشکل داره، امنیت این است، اجتماع آن است و مردم به صورت عادی در فضای مجازی آنقدر غر میزنند که انسان اگر بیرون از محیط باشه فکر میکنه با یک ویرانه غیر قابل اصلاح روبه ازمهلال روبه روه. در حالی که شما ببینید در 22 بهمن همین مردم با همون خاصیت از فضای مجازی میرن تو فضای در واقع رئال و شروع به حرکت میکنن. پس اولین نقطه ای که ما باید راجع به بحث رسانه‌های بیگانه راجع بهش حتما تأمل داشته باشیم اینه تفاوت در سطح اطلاعاتی است که اینها از جامعه ایرانی در حالت عادی و در مواقع غیر عادی یا در مواقع پیک در واقع دریافت میکنن. اینجا در واقع رسانه‌های بیگانه دچار نوعی شکست در جمع‌آوری اطلاعات تا رسوندنش به مرحله عملیات می‌کنند. برای همین که شما می‌بینید تمام این رسانه‌ها بلا استثنا تا همین امروز صبح ساعت 8 و 9 صبح تصاویر رو منتشر می‌کردن در شبکه‌های مختلفشون اعم از مجازی یا در واقع ماهواره‌ای مبنی بر اینکه در واقع به هیچ عنوان مردم دل خوشی از در واقع انقلاب ندارند. حتی تعطیلات رو هم پیش کشیدند که به دلیل وجود تعطیلات مردم حضور پیدا نمی‌کنند. اما از ساعت 9 صبح تا الان که ما خدمت شما هستیم می‌بینیم همه‌شون سکوت کردند. این سکوت یعنی پذیرش اون خلأ و گپ و شکستی که در حوزه جمع‌آوری تا مرحله برنامه‌ریزی براشون ایجاد شده.
سپاس فرمان. آقای دکتر راجلو، نکات خوبی رو آقای داوودی اشاره کردن از منظر رسانه‌ها. حالا تو همین راستا اگر بخوام یک نگاه سیاسی و بین‌المللی داشته باشیم، ببینید به هر حال ایالات متحده بعد از خروج آقای ترامپ از برجام به نوعی شمشیر آختر رو علیه جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته و به قول خودشون با سیاست ماکسیمم پرشر، فشار حد اکثری، دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو از پا در بیارن. تحریم ها دوباره برگشته و فشار سیاسی بسیار بسیار افزایش پیدا کرده، از لحاظ مالی، از لحاظ اون نظام پولی دارن بسیار فشار میارن. تمام خلل ها و فرج هایی که وجود داشته و جمهوری اسلامی را میتونست ازش استفاده بکنه برای در حقیقت اینکه مسائل مالیش رو بتونه حل بکنه، دارن تلاش میکنن که ببندن. تأثیرش هم طبیعتا نمیتونیم اذعان نکنیم که در داخل کشور گذاشته. وضعیت معیشتی مردم، وضعیت بیکاری، وضعیت تعطیلی بسیاری از کارخانه ها، به هر حال مردم تحت فشار هستن. خب اینها رو وقتی که دشمنان ما کنار هم میذارن در دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، وقتی که آقای بولتون میاد صحبت میکنه، وقتی آقای پومپو میاد صحبت میکنه، نشون میده که وضعیت مناسبی نیست و تحلیلشون اینه که ما در ایران شاهد یک گسیختگی اجتماعی هستیم، کشور داره در آستانه فروپاشی قرار میگیره. ولی میبینیم که امروز پیامی که مردم دارن مخابره میکنن پیام متفاوتیه. به هر حال چیزی هم نیست که بخوایم شعار بدیم. تصاویر امروز کاملا گویاست که حضور مردم در شرایط کنونی علارغم تمامی فشارها، علارغم تمامی نارضایتی‌هایی که ممکنه که از وضعیت اداره کشور داشته باشن، ولی این حضور کاملا پررنگه و به نظر میرسه مردم هم تا این 4 دهه کاملا یاد گرفتن که باید تفاوت گذاری بکنن بین این مسائل. یعنی مشکلات داخلی اگر هست، آیا این رو ما باید از جانب انقلاب ببینیم، آیا اینو به خاطر میراث امام باید ببینیم، یا به خاطر برخی کج‌سلیقگی های داخلیه. به نظرتون پیام سیاسی این حرکت امروز مردم، خصوصا برای آمریکایی ها، برای ماها و خصوصا یکی دو سال آینده که سالهای سرنوشت ساز ماست که ما باید تصمیم بگیریم که موضعمون در قبال برجام چی باشه، موضعمون در قبال اروپایی ها چی باشه، موضعمون در قبال فشارهای ترامپ چی باشه، به نظرتون پیام سیاسی یا بین‌المللی امروز چگونه قابل تحلیله؟
عرض کنم به حضور شما که همجور که جناب علی فرمودید و آقای دکتر داوودی عزیز، نتیجه‌ای که من میتونم از این فرمایش‌ها بگیرم و فضایی که بر در واقع رسانه‌ها در سطح خارجی و داخلی حتی بخشش حاکمه این هستش که جنگ روایت هاست. بدین معنی جنگ روایت هاست که تمام تلاش غرب و رسانه‌های مثل بی بی سی فارسی، مثل من و تو، رسانه‌های در واقع عرض کنم شبکه‌های مجازی که ذیل جامعه شبکه‌ای تعریف میشن، این هستش که این روایت رو غالب کنن، در واقع این متا نریشن رو غالب کنن که انقلاب اسلامی ایران رو به عقب برد. یعنی اگر شما همین مستندها رو، همین میزگردها رو که کم و بیش حالا وقت بگذارید و ببینید، پیام اصلی و اون فراروایت این هستش که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران رو به عقب برده. و اگر عرض کنم به حضور شما رژیم پهلوی ادامه میداد و دولت پهلوی ادامه پیدا میکرد، شاید به تعبیری ایران جلوتر میرفت. خب این حرف فضای جدیدی رو در سطح رسانه‌ای باز میکنه. به نسبت 20 سال حتی 10 سال گذشته مبارزه با ضد انقلاب در سطح رسانه‌ای پیچیده تر شده و دفاع از انقلاب اسلامی هم طبیعتاً پیچیده تر شده. در این فضای در واقع جنگ روایت ها، اون چه که غرب بر ایران حاکم میکنه یک نوع از هم گسیختگی، یک نوع فضای فروپاشی، عرض کنم به حضور شما که من ازش تعبیر میکنم به آگاهی کاذب یا آگاهی وارونه، اون چیزی که خودشون میخوان در واقع غلب میکنن و این فضا رو در سطح رسانه‌ای بر ملت حاکم میکنن، هم در عرض کنم به حضور شما در سطح داخلی و هم در سطح دولت‌های خارجی. خب این نتیجهش این میشه که در بین برخی از نیروهای سیاسی در سطح کشور، عرض کنم به حضور شما که ادبیات فروپاشی شکل میگیره که عمدتاً از موضع جامعه شناسی هستش. یه بخشیش من فکر میکنم که اینطور قابل تعریفه که ما باید بین فروپاشی و بین نارضایتی و فروپاشی تفاوت قائل بشیم. یعنی پاسخی که میشه به اون روایتی که اونها ایجاد میکنن، در واقع تولید میکنن، پاسخ پیچیده تری که میشه داد این هستش که بین نارضایتی رو به رسمیت بشناسیم که به نظر من حاصل ناکارآمدیه، نه ناکارآمدی همه بخشای دولت، بخشای از دولت، بخشای از حاکمیت، و این متفاوت با ادبیات فروپاشی، چون شما در ادبیات فروپاشی بسیج کامل توده ها و نارضایتی شدید توده ها رو دارید در ادبیات جامعه شناسی سیاسی. این به هیچ وجه در وضعیت فعلی ایران اتفاق نیفتاده. در وضعیت فعلی در ادبیات جامعه شناسی سیاسی شما اپوزیسیون قوی و رهبر قوی مخالفان باید داشته باشید. یعنی اگه بخوایم به چالش بکشیم ادبیات غربی رو، اینها رو باید بگیم، در حالی که اپوزیسیون ایران بیشتر طنزه. یعنی من شما رو رجوع میدم به این مصاحبه که دیروز آقای زاهدی در مورد رضا پهلوی کرده بود و تحقیر کرده بود رضا پهلوی رو. بالاخره اردشیر زاهدی طرفدار نظام جمهوری اسلامی نیست، ولی آدم احتمالاً واقع‌گرا باید باشه که واقعیت‌ها رو می‌بینه. پس راه ما به عنوان رسانه و شما به عنوان رسانه، راه این که در واقع در مقابل این فضاسازی رسانه‌های غربی بیستیم، این هستش که بین نارضایتی، ناکارآمدی و ادبیات فروپاشی تفاوت قائل بشیم، و بعد در وهله دوم وقتی نارضایتی رو به رسمیت شناختیم و در موردش صحبت کردیم و وجه عمومی دولت رو نقد کردیم، وجه معیشتی، وجه رفاهی، اینها رو نقد کردیم، بعد باید به سوالات بزرگتری پاسخ بدیم، از جمله این سوال که اساساً میراث جمهوری اسلامی، میراث انقلاب اسلامی برای ایران چه بوده. اگر من بخوام در یک کلام پاسخ بدم به این سوال، علاوه بر مسائل مختلفی که در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی میشه بحث کرد و شمرد، من در یک کلام میخوام بگم که انقلاب اسلامی ایران رو قوی‌تر کرده، ایران رو امن‌تر کرده و ایران رو قدرتمندتر کرده. طبیعتاً امروز سخن گفتن از ایران بدون جمهوری اسلامی و بدون انقلاب اسلامی یک در واقع سخن بیهوده است و ما به ازای منطقی و عینی نداره. از این زاویه هم من میتونم در واقع بحثم رو جمع‌بندی کنم که اساساً مطالعات اقتصادی خوبی هم انجام نشده. ببینید، یکی از مسائلی که موجب شد انقلاب اسلامی اتفاق بیفته هجوم در واقع افراد از روستاها به حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران بوده. همین کتاب سیاست خیابانی آصف بیات رو بخونید، یا آقای لیلاز با اینکه یک فرد اصلاح طلب هست اما یک مصاحبه من ازشون دیدم در مورد مقایسه وضعیت اقتصادی ایران الان با ایران قبل از انقلاب، خیلی جالب بود و نکاتی از این دست به ما نشون میده که اتفاقا یکی از مشکلات بزرگ شاه و پهلوی بحران‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی بوده. یعنی سیاست‌های انبساطی دولت در زمین اقتصاد، ایجاد تورم، بالا رفتن توقع مردم، فقر، بیکاری، همه از عوامل، یعنی اون چه که من و تو درست میکنه برای مردم، ایران اینترنشنال برای مردم نمایش میده و روایت میکنه دروغه، اما چون تبدیل به فراروایت داره میشه به واسطه رسانه‌های زیاد، به واسطه آگاهی کاذب و به واسطه بعضن بیعملی ما، مردم این رو باور میکنن، جوانان این رو باور میکنن که اگر شاه بود این اتفاقات میافتاد، در حالی که اینطور نیست.
سپاس فراوان. همکاران در اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط ما با آقای شهسوار حسینی، خبرنگار واحد مرکزی خبر مستقر در پاریس، برقرار شده. میخوایم بریم با ایشون صحبت بکنیم در مورد حال و هوای امروز پاریس. قطعا راهپیمایی 22 بهمن هم چه بسا برگزار شده باشه. آقای شهسوار حسینی، من به شما سلام عرض میکنم. امروزها خیابونهای تهران و پاریس وضعیت متفاوت رو داره. از یک طرف قرار بود که ابرقدرت ها و خصوصا آمریکا و اروپایی ها فشار بیارن که خیابان های تهران پر بشه از مخالفین نظام جمهوری اسلامی و کارهای خیابانی صورت بگیره، در حالی که امروز ما ببینیم که وضعیت 22 بهمن ما به چه صورته. خیابان‌های تهران صحنه حمایت ملت از نظام و انقلابشون هست، در حالی که ماجرای جلیقه زردها در فرانسه همچنان ادامه داره. تصویری که فکر می‌کنم دیروز مخابره شد که دست یکی از شهروندان فرانسوی کاملا منهدم شده بود توسط نیروهای امنیتی فرانسه، که اگر این اتفاق در ایران افتاده بود شک نکنید که امروز ده‌ها و هزاران بار این تصویر رو از تمام شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور مخابره می‌کردن. وضعیت متفاوتی هست و از یاد هم نمی‌بریم صحبت‌های بسیار خصمانه آقای لودریان رو طی روزهای اخیر علیه نظام جمهوری اسلامی. اگر که صدای من رو میشنوید در مورد هم حال هوای خود فرانسه و وضعیت جلیقه زردها و هم وضعیتی که ایرانی‌های فرانسه دارن در سالگرد 40 سالگی انقلاب برای ما بفرمایید.
بله، به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت مهمانان محترم برنامه. عرض خدمتتون که من مطالبی که شما فرمودید صدا قطع و وصل می‌شدش، ولی متوجه شدم تقریبا چی فرمودید. در خصوص وضعیتی که الان در فرانسه در حال جاری هستش، بله، همچنان این شرایط وجود داره، شایعات اعتراضات و اعتراضی که دیگه وان از اون رنگ و بوی اقتصادی خارج شده و کاملا رنگ و بوی سیاسی و انقلابی به خودش گرفته. حالا شاید اینجا خود فرانسوی ها و رسانه هاشون نخوان این رنگ بوی دوم رو خیلی منعکس کنن، و اونطوری که ما در جمع معترضین حضور پیدا می کنیم غیر از رولوسیون یعنی انقلاب دیگه بیان نمی کنن. یعنی کمترین چیزشون الان بحث استعفای آقای مکرون و استعفای دولت و همچنین انحلال مجلس هستش. کمان ادامه ده و با توجه به این خود این قشر ضعیف 99% جامعه هم هستن نمیتونن محل کارهاشون رو ترک کنن، و الا اونطوری که به ما میگن دوست دارن که هر روز تظاهرات داشته باشن، هر روز اعتراض داشته باشن. به همین خاطر بیشتر به آخر هفته ها ختم میشه و روزهای شنبه و شنبه های سیاهی که تا کنون رسما 13 شنبه سیاه رو ما داشتیم، که واقعا هر شنبه هم که میگذره حالا اعتراضات بیشتر میشه. اینم خدمتتون بگم در اوائل جمعیت بیشتر بودش، الان درست خودشون هم اذعان میکنن، رهبران جنبش اذعان میکنن که جمعیت شاید کمتر شده، ولی یکی به لحاظ عمق مسائلی که مطرح میکنن خیلی عمیق‌تر شده، بیشتر شده، و یکی هم به لحاظ حمایت مردمی که از این جنبش میشه نه تنها نسبت به اول دست نخورده، علی‌رغم همه این نارامی‌ها، علی‌رغم همه این مسائلی که تو جامعه فرانسه تو خیابون‌هایی که تا حالا غیر از بحث مد و لباس و نمیدونم توریست و اینا ما شاهد هیچی نبودیم. مثلا شما خود شانزلیزه رو که در نظر بگیرید برایشون یه خیابون رویایی هستش، خودشون میگن عروس خیابون‌های دنیاست، ولی الان میبینید که تو این هفته ها شاهد اعتراضات گسترده‌ای هستش و اتفاقاتی افتاده که تا حالا رخ نمیدادش. حالا این حمایت مردمی وجود داشت، کماکان 70% جامعه فرانسه، مردم فرانسه از این جنبش پشتیبانی میکنن، دوست دارن که این اعتراضات باشه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه قبول ندارن حرفی رئیس جمهورشون رو، حرفی مکرون رو، و واقعا 13 هم دیدن، یعنی هیچ اون اینا اون بدنه کاری میگن کف، یعنی مثلا کف دولت هم تغییری نکرده. هر جای دیگه بود حداقل یه وزیر کشور عوض میشد، وزیر اقتصاد عوض میشد، ولی این آقا اصلا هیچ کاری نکرده. این از این موضوع که همچنان ادامه داره. در مورد بحث 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران هم از طرفی رسانه های اینجا خیلی با توجه به همخوانی که الان جنبش جلیق زرد ها یا جنبش ضد سرمایه‌داری با انقلاب اسلامی ایران داره، خیلی ندارن که به این موضوع بپردازن. از طرفی خب بالاخره یه امر طبیعیه، جریان رودخونه میشه جلوشو گرفتش. انقلاب اسلامی ایران الان وارد 40 سالگی خودش شده، نمیتونن به این نپردازن. به همین خاطر خیلی بیشتر از سالهای پیش دارن بهش میپردازن. از صبح امروز اکثر رسانه‌های فرانسه، شبکه فرانس 24، شبکه بین‌المللی فرانسوی‌ها دائما داره به عنوان خط خبر اولشون هستش، خبر اولشون هستش، بعدش خبرهای دیگه، بحث ونزوئلا و بحث اتحادیه آفریقا، نشسته اتحادیه آفریقا و اینا، خبر امن قطع کنن، زند میرن، صحبتهای آقای روحانی رو دادن و تصاویری رو نشوندن، بحث عکسی که از مقام معظم رهبری و امام خمینی بعد از 40 سال همچنان مردم عزیزمون در دست دارن، بحث موشک ها رو نشون میدن، یعنی مفاهیم رو نشون میده، خودشون میدونن دارن کار میکنن. و خیلی هم بحث تقابل بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو مطرح میکنن که همچنان بعد از 40 سال مردم ایران خواستار این هستن که با این حضورشون علارغم تمام مشکلاتی که هستش، یعنی واقعا کارشناس رو بردن صحبت میکنه، کارشناسشون کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران هستش، بسیار مسلط هستش، خودش میدونه داره تو ایران چی میگذره، خودش اعلام میکنه که علارغم همه مشکلات اقتصادی که وجود داره ولی ایرانی ها امروزشون دارن که نمیخوان آمریکایی.
خب آقای شهسوار حسینی، من خیلی عذرخواهی میکنم، کیفیت صدا خیلی جالب نیست، ولی خب به هر حال من هر دو سوالی که از شما داشتم پاسخ گرفتم، خیلی از لطفتون ممنون. یه مقدار به خاطر کیفیت صدا نتونستیم ادامه صحبت‌های آقای شهسوار حسینی رو بشنویم، خبرنگار واحد مرکزی خبر در پاریس. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام مجدد عرض میکنم، همچنان خدمت شما هستیم با برنامه بررسی بازتاب راهپیمایی 22 بهمن. به همراه آقای دکتر آجرلو و آقای دکتر علیرضا داوودی داریم صحبت میکنیم در مورد بازتاب‌های این حادثه مهمی که امروز در خیابان‌های تهران و سراسر کشور اتفاق افتاد. آقای علیرضا داوودی عزیز، آقای دکتر آجرلو یه اشاره کردن به مصاحبه که اخیراً آقای اردشیر زاهدی انجام داده بود، یه روزهای اخیر خیلی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. به هر حال شخص اردشیر زاهدی یکی از مهره‌های بسیار برجسته رژیم پهلوی بود، هم داماد محمد رضا پهلوی و هم آخرین سفیر جمهوری آخرین سفیر ایران در واشنگتن بود. طبیعتاً صحبت‌هاش خیلی میتونه برای ما مهم باشه به عنوان کسی که سالها هم دولت پهلوی رو دیده، هم جمهوری اسلامی رو البته از دور درک کرده و وضعیت اپوزیسیون خارج از کشور رو از نزدیک لمس کرده و طبیعتاً در پایان عمرش با تجربه بسیار زیادی که در عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای داره حرفاش میتونه قابل توجه باشه برای ما. اگر که صحبت‌هاشو شنیدید که قطعاً فکر می‌کنم اینطور هست، تحلیلتون و دیدگاهتون راجع به حرفاش چیه با توجه به اینکه خیلی همونطور که آقای دکتر آجلو اشاره کرد جریان اپوزیسیون خارجی نشین رو بسیار تقبیح کرد و تمسخر کرد و از اون طرف جالب بود که به دستاوردهای 40 ساله جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد و مورد توجهش قرار گرفته بود. و نکته دیگه هم که اشاره داشت این که بحث فروپاشی کاملا بحث غیر منطقی و غیر معقولی است. در مورد صحبت‌های آقای زاهدی و احیانا اگر بازتاب‌هایی داشته و شما رصد کردید برامون بفرمایید.
ببینید شخصیت آقای اردشیر زاهدی رو حالا در تاریخ دقیقاً هم شما مطالعه بفرمایید جزء شخصیت‌های کلاسیک و مهندسی شده است. حالا ایشون چه اون موقعی که سمت‌های رو داشتن، چه اون موقعی که سفیر بودن و چه الان که حالا ما با ایشون مواجه شدیم، ایشون جزء در واقع واقع‌گراترین شخصیت‌های سیاسی بودند که ما در دوره پهلوی داشتیم. البته خطاهایی رو اون موقع به لحاظ اجرایی داشتند، اما به لحاظ مشی در واقع تفکری ایشون در زمره در واقع واقع‌گراها می‌گنجند. ایشون دو محور خیلی جدی داشت مباحثش و این دو محور هم در رسانه‌ها خیلی برجسته شد. محور اول این که اونجایی که ایشون میگه من احترام میذارم به این سیستمی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، و محور دوم اونجایی که میگه میدونن دارن چی کار میکنن. حالا این به تعبیر در واقع ما و عباراتی که ایشون میگه که مسلطند بر کارهایی که در واقع دارن انجام میدن. ببینید نگاه جریان اپوزیسیون به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سه نوع نگاه در واقع خاص رو ما بین این طیف ها در واقع میبینیم. طیف اول طیف کمیکند در اپوزیسیون. شما از حد فاصله زیاتابای بگیرید در شبکه تلویزیونی پارس تیوی یا انای تیوی تا در واقع بیایید شخصیت های فعلی و امروزی که در واقع شما در بخیر از رسانه هاشون مشاهده میکنید. جنبه دومشون در واقع خیش کاریزما پندارند. اینها کسایی هستند که فکر میکنند در بین جریانات اپوزیسیون دارای یک نوع خاصی از کاریزمایی هستند که این کاریزما میتونه به ایجاد کلونی یا شبکه اپوزیسیونی در واقع منجر بشه. که آقای زاهدی دقیقاً دسته اول و دوم رو خیلی صریح توی صحبتهاش میکوبه و نفی میکنه و رد میکنه. اما دسته سوم دسته قابل توجهی هست. ما دسته اول و دوم رو راحت میتونیم بگیم اینها جریانات ضد انقلابند و آقای زاهدی هم خیلی صریح میگه، میگه که ضد در واقع در سخنانی صحبتهای قبل از این پیام آخرش که منتشر شد حوزه ضد انقلاب رو در مواجهه با ایران یک حوزه بیمار و غیر واقعی در واقع مطرح میکنه. اما دسته سوم در حوزه جریانات اپوزیسیون که اتفاقا این دسته بودن که ما جالبه در این 48 ساعت گذشته هیچ بحثی راجع به عبارتهایی که آقای زاهدی به کار برد ازشون نمیبینیم، نه یه عکس نوش ازشون میبینیم، نه یه کپشن میبینیم، نه حتی یه جوک ازشون میبینیم که در واقع گفته بشه. اون هم دسته ضد انقلاب نیست، بلکه بیشتر دسته شبه انقلابیه که عمدتاً هم اینا در خارج از ایران نیستن. اینها رو شما در حوزه اپوزیسیون در داخل ایران میتونید مشاهده بکنید. این دسته‌ای هستن که اساساً ناراحت میشن از اینکه یک نفر از رژیم سابق بیاد معدل جمهوری اسلامی رو قابل قبول توصیف کنه، نه به نسبت کارکرد خود جمهوری اسلامی، به نسبت کارکرد برای مقایسه با رژیم گذشته. خب این جریان جریان شبه انقلابی هستند که شما دقیقاً ریشه، بدنه و حتی ساقه های جنس رفتارشون رو در داخل ایران میتونید پیدا بکنید. در واقع اگر بخوایم تحلیل بکنیم دو سوم پیامی که توی عبارت هایی که آقای زاهدی مطرح کردن خطاب به این دسته سوم بود، چون تکلیف دسته اول و دوم مشخصه. ما همزمان دیروز یه تصویر رو منتشر شد که در سوئد در مقابل سفارت ایران آمدن اپوزیسیون جریاناتی که خواهان انقلاب نیستن تجمع کردن. ما کل این افرادی که دایره وایساده بودن رو شمردیم، سه بار دوربین چرخید کلن شدن 50 نفر. 50 تا اومده بودن وایساده بودن ببینن اینا چی کار میکنن. یعنی این کل جریان ضد انقلابی که خارج از ایران در یک کشوری که خب ما عقبش رو نسبت به ضدیتاش با جمهوری اسلامی به نسبت پیوندش با کانادا، فرانسه، آلمان و امریکا میدونیم، میبینیم که تو این حد و قواره ظاهر میشن. اما روی اصلی سخن آقای زاهدی، من اگر بخوام